الامر الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غیر معلوم فلو علم احدهما فلا استصحابه. خب آقای دادگران اگه قبلی ها رو متوجه نشدی این از اول بحث گوش بده متوجه بشه. بیان شد که بعضی از اصولیون برای حجیت استصحاب سه شرط ذکر کردند. شرط اول وحدت موضوع بود، شرط دوم شک در بقا بود و شرط سوم این است که نسبت به بقا نه یقین به بقا داشته باشد نه یقین به ارتفاع داشته باشد، به تعبیری حالت احتمال در وجود او زنده باشد. این میخواد اشاره کنه به این مطلب که اگه در زمان لاهه با وجود یه دلیلی من یقین به بقا کنم یا وجود یه دلیلی یقین به عدم بقا کنم، خب به همون دلیل تمسک میکنم، دیگه به استصحاب تمسک نمیکنم. مصنفم فرمودن این شرایط شرایط حجیت استصحاب نیست، اینا شرایط جریان استصحاب است. یعنی اگه وحدت موضوع نباشد استصحاب جاری نمی شود، اگه شک در بقا نباشد استصحاب جاری نمی شود، اگه در زمان لاحق علم به بقا یا علم به ارتفاع وجود داشته باشد باز هم جایی برای طرح استصحاب نیست. به تعبیری اینا شرایط صغروی هستند. تا اینا نباشن اصلا موضوع طرح استصحاب مطرح نمی شود. اینا شرایط کبروی نیستن. سلام علیکم. پس شرط سوم این شد که باید در زمان لاحق من علم به بقا نداشته باشم، علم به ارتفاع هم نداشته باشم. همانطور که بقا مشکوک است ارتفاع هم چیه؟ مشکوک است. اگر کسی در گذشته طهارت داشت، بعد یقین به طهارت داشت، بعدن شک در بقا طهارت کرد، اما همون موقعی که شک در بقا طهارت دارد فرض کنیم که او به یه جهتی علم پیدا کرد به بقای طهارت، خب علمش عمل میکنه، خب دیگه نیاز نیست که به استصحاب مراجعه کند. که اگه در زمان سابق یقین به طهارت داشت، در زمان لاحق شک در طهارت داشت، یه بیانیه اومد و در اینجا ثابت کرد چی رو؟ طهارت رو، یا ثابت کرد نجاست رو. مثلا یه با یه خبر واحدی برخورد کرد، در این خبر واحد این اومده بود کل مشکوک طهارت لیس به طاهرن. الان تکلیف آقا چیه؟ هر مشکوک و طهارتی حکمش اینه که حکم به طهارت در حقش نمی شود. خب این در مورد خاص یقین به طهارت داشتم، الان شک در طهارت دارم، من میشم مشکوک و طهارت. خب طبق این اماره، طبق این خبر واحد، وظیفه من این است که حکم به طهارت نکنم، خب همین اماره عمل میکنم دیگه. پس ببینید ما چهار حالت در حقیقت داریم. این حالت ها رو میگم چون مرحوم شیخ در ادامه بحث تخصیص و تخصص و حکومت رو ذکر میکنه، اگه اینا مقدماتش براتون روشن باشه اونا رو خوب میفهمید. ببینید یه حالت اینه که من یقین دارم به طهارت، بعدن شک در بقا طهارت دارم، نه جانب بقا دلیل دارد نه جانب ارتفاع دلیل دارد. خب اینجا مجرای استصحاب است، من با تمسک به استصحاب حکم میکنم به اینکه یقین سابق من الانم باقی است. یه حالت این است که من یقین به طهارت دارم، شک که در طهارت پیدا می کنم، اما بعدن با یک دلیل قطعی، با یک دلیل علمی یقین به طهارت یا یقین به نجاست پیدا می کنم. خب در این چنین مواردی شک من واقعا دیگه از بین می رود، زائل می شود، بی شکی باقی نیست که، چون من یقین به طهارت پیدا کردم. این مورد قطعا مجرای استحصاب نیست. چرا؟ چون شرط استحصاب شک لاحق بود و الان حقیقتا دیگه شک لاحقی وجود نداره. اما دو صورت دیگه، یقین سابق دارم، شک لاحقم دارم، اما یه بیانه میشه یک دلیل ظنی، اگه تو موضوعات باشه بهش میگیم بیانه، مثلا قاعده ید، سوق المسلمین. اگه در احکام باشه مثل خبر واحد بهش میگیم چی؟ اماره. اگر یه بیانه اقامه بشه مثل دو نفر عادل شهادت بدهن، از این شهادت دو نفر عادل برای من چی حاصل بشود؟ ظن و گمان حاصل بشود، حالا نسبت به بقای یقین سابق یا نسبت به ارتفاع یقین سابق. خب الان این دو نفر عادل که شهادت میدن واقعا طهارت یا نجاست ثابت میکنن یا ظاهرن؟ یعنی با شهادت اونها واقعا شک من از بین میره. خب در اینجا این سوال پیش میاد، به استصحاب عمل میکنیم یا به بیانه عمل میکنیم؟ چون شرایط استصحاب هم فراهمه، شرط استصحاب یقین سابق و شک لاحق حالا هست، چون من واقعا شک دارم. از طرفی هم ادله حجیت بیانه میگه به بیانه عمل کن، من به کدوم باید عمل کنم؟ سومی باشه؟ مورد چهارم همین مثل سومیه، فقط جای بیانه اماره بذارید. من یقین سابق دارم، شک لاحق دارم، بعدن یه اماره قائم می شود. خب با وجود اماره حکم ظاهری ثابت می شود، باز شک من به حال خودش باقی هست. لذا این سوال پیش می آید که من باید به استصحاب عمل کنم یا به اماره عمل کنم؟ آقایون بل اتفاق به بیانه و اماره عمل میکنن و میگوین الاصلو دلیلون حیث لا دلیله، اینش شکی نیست. در این مورد سوم و در مورد چهارم احدی استصحاب جاری نمیکنند، با اینکه شرایط جریان استصحاب فراهم است، چون یقین سابق داریم و شک لاحق داریم. مثل جایی که در نماز با من باشید، مثلا در نماز شما شک که در عدد رکعات نماز میکنید، یقین سابق شما چیه؟ کسی که شک بین دو و سه دارد یقین سابقش چیه؟ دوه. یقین سابقش عدم اتیان چیه؟ سه. درسته؟ خب در اینجاها اگه بخواد استصحاب کنه باید بنا رو بر چند بذاره؟ دو نه سه. اما اماره میاد، خبر واحد میاد، میگه ازا شککته فبن علل اکثر، همه آقایون به این عمل کردن، یعنی گفتن بنار بسته میذاریم به خاطر اماره. خب الان ما دو تا مرحله پشت سر گذاشتیم، مرحله اول تحریر چهار تا نکته بود، مرحله بعدی به خاطر اینکه یک کم به ذهنتون قریب بشه که این بحث مفید فایده، مثال فقهی بود. خب حالا سوال اینه که علت تقدیم اماره و بیانه بر استصحاب چیه؟ میخواد ریشه اصولیشو بحث کنه مرحوم شیخ. آیا علت تقدیم تخصیص؟ آیا علت تقدیم تخصص؟ و آیا علت تقدیم حکومت است؟ هر سه تا هم قائل دارد. من تخصیص رو توضیح میدم، اونایی که قائل به تخصیصن اینو میگن، میگن ادله حجیت استصحاب چی میگه؟ میگه لا تنقض الیقین بالشک، خواه اماره ای قائم باشد خواه اماره ای قائم نباشد. خواه بیانه در کار باشد، خواه بیانه در کار نباشد. ادله حجیت استصحاب مطلق هستند. جایی که اماره باشدم شامل می شوند، جایی که اماره نباشدم شامل می شوند. جایی که بیانه باشدم شامل می شوند، جایی که بیانه نباشدم شامل می شود. میریم اون طرف. ادله حجیت اماره چی میگه؟ ادله حجیت اماره میگه وقتی اماره اومد باید به اماره عمل کنی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اون جاهایی که اماره باشد از این اطلاق و عموم چی میشه؟ خارج میشود. دیگه حکم استصحاب در حق این مورد جاری نمیشود، میشه خروج حکمی، میشه تخصیص. مثل که میگه اکرم العلماء الا زید، اکرم العلماء هم شامل زید میشد، هم شامل بکر میشد، هم شامل عمرو میشد. با الا زیدن زید چی شد؟ خارج شد. ادله حجیت استصحاب اینجوری میشه: لا تنقض الیقین بالشک الا اذا کان هنا امارتان، مگر اونجا اماره باشد. این نگاه تخصیص. نگاه تخصص چی میگه؟ نگاه تخصص میگه ببینید موضوع استصحاب چیه؟ موضوع استصحاب شک، حیرت، سرگردانیه. با اومدن اماره حیرت و سرگردانی از بین میره. خب مثل اینه که شما میگه اکرم العلماء، الان فاسق خارج نیست تخصصم؟ الان خروج فاسق از اکرم العالم به چه جهته؟ اصلا موضوع شاملش نمیشه، تخصصم چیه؟ خارج است. در ما نحن فیهم وقتی که موضوع این باشد که موقعی که حیرت داری، موقعی که سرگردان هستی، موقعی که راهی دستت نیست به استصحاب عمل کن. خب اینجایی که راه دست من هست، اماره دست من از طریق دست من هست، اصلا داخل در ادله استصحاب نمیشه. بجیم چه تخصص؟
اگر علما چطور تخصصشون؟
علما همه شامل
میشه، چه
فاسد چه غیر فاسد؟ نه، عنوان باشید عادل، اکرم العادل، فاسق خارجه، چون اصلا عنوان عادل شامل فاسق نمیشه. اینجا هم که میگه که موقعی که تحیر داشتی، موقعی که عرضم به حضور شما راهی و طریقی دستت نبود به استصحاب عمل کن، اینجا راه و طریق دست من هست دیگه، اصلا ادله حجت استصحاب شاملش نمیشود. مثل اونجایی که میگه اکرم العادل فاسق موضوعا از بس چه خارج است. اما اونایی که میگن حکومت که نظر مرحوم شیخ انصاریه، مرحوم شیخ خوب باید دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میگه اولا کی گفته موضوع حیرته؟ کی گفته موضوع عدم طریقه؟ موضوع عدم العلم، شکه. و با آمدن اماره و بیانه شک سر جاش هست، عدم العلم هم سر جاش هست. نهایتاً شارع مقدس میاد با عنایت و توجه در این موضوع تعمیم میده، توسعه میده. چجوری توسعه میده؟ میگه که نتیجهش تزریق میشه، میگه هرگاه علم نداشتی به یقین سابقت عمل کن. خب من جایی که دلیل قطعی دارم علم دارم، نمیخوام، نمیتونم به یقین سابقم عمل کنم. اونجاهایی هم که اماره میاد، خداوند میگه با اماره معامله چی کن؟ علم کن، بگو من علم دارم. با اماره شک تو از بین ببر. این چی میشه؟ این میشه تصرف در موضوع دلیل که نتیجه این تصرف تزریق میشه، چون باز من با یقین سابقم عمل نمی کنم. این میشه حکومت. مرحوم شیخ انصاری نظرش این است که علت تقدیم امارات و بیانه بر استصحاب حکومت است. بعضی ها قائلن که علت تقدیمش تخصص است، بعضی هم قائل به اینن که علت تقدیمش چیه؟ تخصیص است. که یک بحث چیه؟ اصولی رو اینجا ذکر میکنه. هیچ کس قالب اماریت نتیجهش اماره میدونن. حالا معلوم شد کس اماره نمیدونه و دلیلش تعبد و اخبار میدونه. اونام که اماره اینا میدونن یا تعبد میدونن، انشاءالله در تعارض استصابین اینا بحث میدونن، چون جلوتر بحث تعارض اماره و استصاب مطرح میشود. قطعا مطابق نظر کسایی است که استصاب و اماره میدونن، و الا اگه اماره نداریم مثلا نوبت به تعارض نه. فعلا طبق مبنای خود مرحوم شیخه. در ورود که موضوع کلن برداشته می شود، در تخصص این خودش فقط خارج می شود، در موضوع در ورود موضوع دلیل دیگه نابود می شود، اما در تخصص نه، خود این مورد داخل در موضوع نمی شود. مثل این که اکرم العادل اگر بگه دلیل دیگه بیاد موضوع این دلیل که عادل باشه رو برداره کلن، میشه ورود. اما در جایی که نه، موضوع اونو بر نمی داره، خودش وارده در اون موضوع فقط نمی شود، میشه تخصص. به تعبیری در ورود چی میگن؟ نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی. در ورود اینه، در ورود نه خودش در ذیل دلیل قرار میگیره، نه اجازه میده که اون موضوع در ذیل دلیل باقی بمونه. در تخصص نه، فقط خودش ذیل اون موضوع قرار نمیگیره، اما موضوع دلیل سر جای خودش هست. در ما نحنفی موضوع دلیل سر جا خودش هست. سه حالت داشتیم، خب موضوعش علمه، عدم علمه، شک باقی میمونه، علم قطعی خارج میشود، علم ظنی هم خارج میشود، اما شک سر جاش هست، موضوع برداشته نشد که. موضوع مگه عدم العلم نبود؟ عدم العلم رو با حالات مختلف میسنجیم. یا حالتش اینه که برای شما قطع حاصل میشود، این که از این موضوع خارجه. یه حالت چی میگه؟ برای شما زن ناصل میشود. اونجایی که برای شما زن ناصل میشود، در اینجا اونا میگفتن موضوع حیرته، چون موضوع حیرته دیگه نسبت به شما حیرت وجود نداره، اما نسبت به اون شاک حیرت وجود دارد. یعنی موضوع که حیرت باشه سر جاش هست، افراد خودش هم داره، نهاد این فرد فقط ازش چی شده؟ خارج شده است. اما در جایی که ورود باشه نه، اصلا موضوع اون دلیل کلا چی میشه؟ برداشته میشود. چی؟ نه با اماره و بیه نمال میشه دیگه. حکومتش به این صورت شده است که موضوع ادله استصحاب عدم علمه. میگه جایی که عدم علم بود به یقین سابق عمل کن. خب اونجایی که علم باشه که به یقین سابق عمل نمیشه، اونجایی که علمی باشه اماره باشه طبیعتا باید به یقین سابق عمل بشود، اما شارع مقدس میاد به این اماره شما قدرت علم میدهد، لذا دیگه به یقین سابق عمل نمیشود. به تعبیری میاد تزییق و توسعه در موضوع ایجاد میکند. مطابق قواعد اولیه من باید به یقین سابق عمل میکردم، چرا؟ چون منی که برام اماره بیاد عدم علم دارم، علم ندارم، اما با عنایت شارع مرا عالم فرض میکند، لذا به یقین سابقم عمل نمیکنم. نتیجهش میشه تزییق، یعنی اینکه در مصادیق و موارد استصحاب زیق جا استصحاب کجا فقط جاری میشود؟ شک باشد، چه اماره برخلاف باشد، چه بیانیه برخلاف باشد، چه دلیل قطعی باشد، در هیچ مورد استصحاب بهش عمل نمیشه. خب عبارت داشته باشید. الامر الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا. ما احرز حدوثه سابقا یعنی چی آقای ابراهیمی؟ چیزی که احراز شده است حدوث آن چیز در زمان سابق. خب مثل آدم میگفت یقین سابق دیگه. خب این عبارت های خودش سنگین است. لذا راحت میتونه شیخ بگه که ان یکون کل من بقاء یقین سابقهی و ارتفاعهی دیگه لازم نیست بگه ما احرز حدوثه چی؟ چون ما احرز حدوثه سابقا همون یقین سابقه، لذا بالای ما احرز حدوثه یقین سابقا یعنی یقین سابق. عبارت کتاب ان یکون کل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعهی، ضمیر ارتفاعی به چی میخوره؟ ما احرز حدوثه سابقا، عطف به چی میشه؟ بقا. کل من بقا و ارتفاع چی؟ غیر معلومن، بله غیر معلومن، علامت بزنید بنویسید. بلکه باید احتمال بقا و احتمال ارتفاع وجود داشته باشد. بعضی چیزایی که میگم بنویسید و خواب، مثل این شما ساعت 7 صبح میره نونوایی، همون نونوایی بیدار است، بیچاره از ساعت 4 صبح خمیرشو بالاخره زده که این نون ساعت 7 بهت داده. بعضی از حواشی و تعلیقه ها گفتن که باید احتمال بقا و احتمال ارتفاع به صورت مساوی باشد. این درست یا غلطه؟ میگه احتمال بقا و احتمال ارتفاع مساوی باشد. این غلطه. قبلا مرحوم شیخ تصریح کرد که طبق نظر ایشون استصحاب مطلقا جاری میشه، چه شک متساوی طرفین باشد، چه ظن به خلاف باشد، چه ظن به وفاق. ظن به وفاق یعنی بقا ترجیح دارد، ظن به خلاف یعنی ارتفاع ترجیح دارد، متساوی هم یعنی هیچ کدام ترجیح. خود شیخ تعبیر دقیقی آورده، هر یک از بقا و ارتفاع غیر معلوم است. غیر معلوم یک عنوان عام است، هم متساوی طرفین شامل می شود، هم ظن به وفاق شامل می شود، هم ظن به خلاف شامل. لذا به خاطر این گفتم که وجود داشته باشد نه مساوی باشد. فلو علم احدهما، اگه علم پیدا بشه به یکی از بقا و ارتفاع، یک دلیل قطعی میاد بقای یقین سابق رو ثابت میکند، یا یک دلیل قطعی میاد ارتفاع یقین سابق رو ثابت میکند. لو علم احدهما فلا استصحابه، بالای فلا استصحابه، اول بالای علما بنویسید، اما اوایل بحث شکم میشه بعد روون میشم، بالای اول بالای علما بنویسید. چون با علم به یکی از آن دو بیدگون شک در بقا از بین خواهد رفت، کما این که شک در ارتفاع نیز از بین خواهد رفت. من اگه دلیل قطعی بیاد بگه طهارت هست، خب میگم من شک در بقا ندارم که، چون یقین به بقا دارم. شک در ارتفاع ندارم که، چون یقین به بقا دارم. و با این وجود، یعنی با این که دیگه شک در بقایی نباشه، شک در ارتفاعی نباشه، و با این وجود ارکان استصحاب کامل نخواهد بود تا قابلیت جریان استصحاب را داشته باشد. عبارت کتاب لو علم احدهما فلا استصحاب، استصحابی دیگه در کار نیست. خب حالا با هم باشیم، اول کلاس این عمل جدا کردن. میگه این حرف با وجود دلیل قطعی مشخصه. چرا؟ چون دلیل قطعی واقعا باعث میشود که دیگه شکی وجود نداشته باشد. هازا یعنی عدم جریان استصحاب، مع العلم بالبقاء او الارتفاع واقعا من دلیل قطعی واقعی چی؟ واضحون، بله واضحون بنویسید. چون در این صورت حقیقتا شک از بین خواهد رفت و یقین جایگزین آن می شود. اگه یقین شما به ارتفاع باشه، دست از یقین سابقت برداری، نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به چیه؟ به یقینه. و طبق ادله می گفت لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. خب منم به یقین آخر به این بود، حقیقتا شک من از بین می رود، حقیقتا یقین جای شک منو می گیره. اما اون طرفش انما الکلامو فیما اقامه الشارع مقام العلم بالواقع، سخن و بس در جایی است که اماره باشد، سخن و بس در جایی است که بیانه باشد. چیزی که علم آور نیست اما شارع آن را نازل منزله علم کرده است، در جایی که اقامه کرده است آن چیز را شارع مقام العلم بالواقع. بالای مقام العلم بالواقع می‌نویسید مانند خبر واحد به عنوان اماره ای از امارات و مانند قاعده ید به عنوان بیانه ای از بیانات. یه لحظه با هم باشید. در فقه آقایون یه بحثی رو دارن، یه لحظه با هم باشید، میخوام یه مثال براتون بزنم که متوجه بشید. الان شما از اینجا رفتید دریا، درسته؟ وسطای دریا یه چیز رو حیازت کردید، درسته؟ وقتی شما این شیعی رو که حیازت میکنید شک میکنید آیا با این حیازت سبب ملکیت حاصل شد یا نشد؟ چرا؟ شاید این شی در گذشته مالک داشته است و من نمیدونم مالک داشته است یا نداشته است. در اینجا اگر بخوام استصحاب جاری کنم، خب اصل عدم حدوث سبب ملکیت است، اصل عدم ایجاد ملکیت است. قبل از این که من مالک نبودم، الان شک میکنم ملکیت حاصلش، به تعبیر دی اصل عدم نقل و انتقال است. خب حالا اینی که من از دریا گرفتم الان نسبت بهش ید دارم یا ندارم؟ در مورد این که در اینجا قاعده ید جاری میشود یا نمیشود اختلافه، چون بعضیا میگن قاعده ید نسبت به فعل دیگری جاری میشود، مثل قاعده صحت نسبت به فعل خودت جاری نمیشود. اگه شما قبول کردید که اینجا قاعده ید جاری می شود، نتیجه چی می شود؟ ملکیت. استصحاب اگه می خواستیم عمل کنیم نتیجه چی می شود؟ عدم ملکیت. خب در همین جایی که من به قاعده ید عمل می کنم، حکم ظاهری می دیم یا حکم واقعی می دیم؟ حکم ظاهری می دیم. به تعبیر دیگه قاعده ید باعث می شود واقعا شک من از بین بره؟ چون شارع گفت به قاعده ید عمل بکن، منم به قاعده ید عمل کردم. مثال دیگه، میرید بازار گوشت بخرید، شک دارید این حیوان ذبح شرعی شده یا نشده، استصحاب چی میگه؟ اصل عدم تزکیه است. اگه به استصحاب بخوام عمل کنم، خوردن گوشت این حیوان بر من حرام است، اما قاعده سوق المسلمین به عنوان یک بیانه میاد وسط و حکم میکنه به حلیت گوشت این حیوان. اینجا به استصحاب عمل نکردم، به چی عمل کردم؟ به بیانه عمل کردم. این همه بحثای ما. در مورد این که در مقام وجود اماره و بیانه و استصحاب آقایون به اماره و بیانه عمل میکنن بحثی نیست. اما چرا به بیانه عمل کردن؟ چرا به قاعده سوق المسلمین عمل کردن؟ چرا به قاعده ید عمل کردن؟ اون سه وجهی بود که در ادامه گفتم. فان الشک الواقعی فی البقاء والارتفاع لا یزول معه
زائل نمی شود با وجود چی؟ معهو به چی می خوره؟ ما قامه و شاره مقام العلم بل واقع، یعنی با وجود اماره، با وجود بیانه، شک واقعی من از بین نمی رود. بالای لا یزولو علامت بذاریم نیستید، و با وجود شک در بقا بیلگول استصحاب قابل طرح می باشد. نگونه چون استصحاب نیاز به یقین سابق داشت و شک حالا هست دیگه، ولی با این وجود به اماره و بیانه موجود که برخلاف حالت سابقه می باشد عمل می شود. مثلا اگر یقین به طهارت باشد و سپس شک در بقاء طهارت حاصل گردد ولی با این وجود اماره ای مثل چی گفتیم، مثلا بگیم کل مشکوک طاهر لیس به طاهر، یه خبر واحدی پیدا کردیم میگه هر مشکوک طاهر طاهر نیست، ولی با این وجود اماره ای یا بینه ای دلالت بر نجاست نماید، ویلگو بذارید، به آن بینه و اماره عمل می شود نه مقتضای استصحاب که اخذ به یقین سابق و حکم به طهارت باشد. به همین جهت می بینیم علما در فقه در صورت شک در تزکیه یک حیوان با وجود آن حیوان در بازار مسلمین به اصل عدم تزکیه عمل ننموده و به قاعده سوق المسلمین که اقتضاء تزکیه و حلیت آن حیوان می نماید بلگول عمل نموده اند. و هزاران مثال فقهی تو این زمین هست. اصل عدم تزکیه که نه اون استصحاب به استصحاب عدم داره پیاده میکنه، نه عدم تزکیه در حال حیات که در گذشته تزکیه حادث نشده بود، اون یه چیز دیگه که آقایون اونا بحث در مورد این که میته، میگن که این حیوان در جای موقعی که زنده بود غیر مزکا بود، الان که مورد غیر اینو نمیگیم، عدم تزکیه عدم سابقو میگیم، کلا عدم ما زنده کلا تزکیه حادث نشده، اصل عدم حدوثو میگیم، کار نداریم ما موضوعشو حیات نمیگیریم، نه اونو گفتم بعد اشکال کردم، ولی اصل عدم تزکیه نقطه ویلگو بذارید. لذا در تقدیم اماره و بینه بر اصول عملیه مانند استصحاب شکی وجود ندارد و نهایتاً این سوال مطرح می گردد که جهت تقدیم امارات و بینه بر اصول عملیه مانند استصحاب چیست؟ علامت سوال بذارید. آیا از باب تخصیص است؟ یعنی خروج حکمی، یا از باب تخصص است یعنی خروج موضوعی، یا
از باب حکومت است، به این معنا که در موضوع ادله حجیت استصحاب به واسطه ادله حجیت اماره و بیانه تضییق یا توسعه ایجاد می‌گردد. حالا هم توضیح میدم جدا جدا باز، یا از باب تخصیص است یعنی خروج حکمی باید علامت سوال بذارید، یا از باب تخصص است یعنی خروج موضوعی باید علامت سوال بذارید، یا از باب حکومت است به این معنا باید علامت سوال بذارید. چی رو اماره میدونستم؟ خودشون فعلا مبنای خودشه بس کنه، ولی مؤید نمیاره، میگه اونا اینجوری میگن، همه اماره نمیدونه، صاف فصول اماره میدونست، صاف فصول اماره نمیدونه، قدما تا قبل پدر شیخ بهایی، شیخ خب اونا رو زخوا، از اونا که مؤید نمیاره، که از متأخری مؤید میاره، معاصری مؤید میاره، از صاحب جواهر مؤید میاره، اونا کار نداره، یا کسایی میاره که قالب تعبدی دادن، ایشون اصلا فوسیلی نمایید میاره، خودی عبارتش کرده، خودش که نمیاره، یعنی از اونا که نمیاره، عبارت داشته باشید. ولا ریب، ببینید، انما الکلام، سخن در جاییه که اماره یا بیانه باشد، در حالی که هیچ شکی نیست فل عمل بهی به اون دلیل، یعنی به اون ما اقامه و شار مقام العلم، زمیره بهی درست میکنه به اون ما اقامه و شن دلیل اماره بیانه، دون الحالت سابقته، نه به حالت سابق عمل بشه، شکی نیست که به اماره عمل میکنن، به استصحاب که مقتضای حالت سابقه عمل نمیکنن، لکن نشعنه، لکن سخن و بحث در این است، فی ان العمل بهی، عمل به اون دلیل یعنی بیانه اماره، لکن نشعنه فی ان العمل بهی من باب تخصیص ادله الاستصحاب او من باب تخصص از ظاهرو انه اون عمل به دلیل، یعنی انه میخوره به العمل بهی، از ظاهرو انه اون عمل به دلیل من باب حکومت ادله تلک الامور، یعنی ادله بینه و چی اماره علا ادلت چی؟ استصحاب. خب بالای تخصیص ادلت الاستصحاب علامت بزنید، بنویسید به این صورت که ادله استصحاب دلالت می نمایند بر حجیت استصحاب و اخذ به یقین سابق، خواه اماره ای یا بیانه ای برخلاف باشد و خواه اماره ای یا بیانه ای برخلاف نباشد، ولی ادله حجیت اماره و بیانه دلالت می نماید بر حجیت اماره و بیانه، خواه یقین سابقی باشد و خواه یقین سابقی نباشد، لذا در جایی که یقین سابق باشد و اماره این نیز قائم شود، از ادله حجیت استصحاب خارج می‌گردد و حکم به بقاء یقین سابق نمی‌شود. بالای تخصص
گفته او من باب تخصص و حکم به یقین سابق نمیشود، یعنی به اماره عمل میشود. عموم من وجه به بعضی ایراد کردن که آموخاس من وجه، اما ایشون جواب میدن که یعنی اونا که قالب تخصیص هستن. سوال آقای ابراهیمی اینه که در تخصیص باید رابطه آموخاس مطلق باشه، این آموخاس من وجه درست شد که، اما آقایون میان جواب میدن که در اینجا اگر چه آموخاس من وجه هستن، اما احدهما عام مطلقه، اون دیگری خاص مطلقه. متوجه چیزی شد؟ استصحاب میگوید که به یقین سابق عمل بکن، چه اماره باشد چه اماره نباشد، چه بیانه باشد چه بیانه نباشد. لذا بعضی موارد یقین سابق هست اماره نیست، بعضی وقتا اماره هست یقین سابق نیست، بعضی وقتا هم اماره است هم یقین سابق است. لذا اینها طبیعتاً باید در ماده اجتماع، یعنی در جایی که اماره باشه یقین سابق باشه، تعارضا تساقطا بشن، نه اینکه عمل به چی بشه، به عمل به اماره بشن. اما اینها میگن لسان اماره به گونه ای است که بر ادله استصحاب ترجیح داده میشود و الا مخاص من وجه ایراد شما وارد خیلی ایراد کردن. یکی از ایرادایی که اصلا در اینکه تخصیص نمیتونه باشه همینه، یعنی رابطه شما مخاص چیه؟ من وجه است. منم بیان اونا رو دقیقا اینه بیانشون گفتم و الا میتونستم به صورت عام مخاص مطلق درستش کنم، دومی رو تعمیم ندیم، نه بیانشون همینه. حالا اینکه صحت و سقمش نه، یعنی سوال همین هم هست و مطرح کردن، ولی تخصص علامت بزنید. مثلا به این صورت که موضوع ادله حجیت استصحاب هر امر مشکوک البقا می باشد ولی با وجود اماره برخلاف بلگول مشکوک البقا نبوده و معلوم العدم می باشد. من تقریر اول شیخ دارم میگم، لذا نگاه کن. همینجا شما میتونید به اینا اشکال کنید، بگید که با وجود اماره کی گفت مشکوک البقا نیست، که شیخ هم اشکال میکنه بهشون. بعضی هم تقریرهای دیگری گفتن در ادامه میاد تو متن کتاب، بعضی گفتن موضوع حیرته، با اومدن اماره اگرچه شک باقیه اما حیرت باقی نیست، که شیخ میگه نه شک هم باقی حیرت هم باقیه. لذا ایرادی که شیخ به تخصص داره اینه. به این صورت که موضوع ادله حجیت استصحاب هر امر مشکوک البقا میباشد و با وجود اماره برخلاف مشکوک البقا نبوده و معلوم العدم می باشد. مثلا در مثال مذکور مشکوک طهارت نمی باشد، بلکه با وجود اماره معلوم النجاست خواهد بود. خب عبارت کتاب از ظاهرو چی میشه؟ چه حکومت میشه؟ چون شارع مقدس بعد از این که به اماره قدرت میده میگه به مشکوک البقا معامله علم کن. ورود در جایی که طبق برای نه ورود در دوتا یکی از مصادیق تخصص همین دوتا عنوان ربطی به هم نه، یکیش اینه، چون همیشه تخصص این نیست. ورود در جایی که کلا موضوع مرتفع بشه و در اینجا کلا موضوع مرتفع نمی شود، چون موضوع با اون حالت شک باقی هست. موضوع در جای در ورود حقیقتا موضوع برداشته می شود، اما در اینجا حقیقتا موضوع برداشته نمی شود. که طبعا تخصص تو مانع نفی هم میگه شما گفتی دوتا عنوان من ربط ندارم، فقط هیچ کدام هم دیگر رو نفی نمی کنه، فقط ربطی به هم ندارم. بجز اشکالی خب نه، اگه ورود باشه دیگه نباید مستاقی براش باقی بمونه، مستاق براش باقی میمونه. خب مشکوک البقا چند حالت دارد؟ دلیل قطعی بیاد، اماره بیاد، بیانه بیاد، دلیل ظنی غیر معتبر بیاد. در جایی که دلیل ظنی غیر معتبر بیاد، موضوع که مشکوک البقا باقی است، لذا بخشش خارج میشه، اما کل موضوع نابود نمیشه. در ورود کلا موضوع چی میشه؟ برداشته میشه، کلا موضوع برداشته نمیشه. بعد که در اون فرضی که اماره غیر معتبر بیاد، موضوع سر جای خودش هست. بله این موضوع نسبت به ما نحنفی فقط سنجیده بشه میشه ورود. ما که فقط نسبت ما نحنفی نمیسنجیم، ما مشکوک البقا رو نسبت به همه حالات مکلف میسنجیم. نسبت به همه حالات مکلف در اونجایی که یقین باشه برداشته میشه، در جایی که اماره و بینن باشه با عنایت شاره برداشته میشود، در اونجایی هم که غیر معتبره باشه سر جاش باقی هست. بالای منباب حکومت علامت بزنید، بنویسید به این صورت که ادله حجیت امارات ناظر به ادله حجیت استصحاب بوده و در صدد تفسیر آن ادله به صورت ایجاد تضییق یا توسعه در موضوع می باشن، زیرا موضوع ادله استصحاب مشکوک البقا است و با آمدن اماره و لحاظ ادله حجیت آنها ویلگول اگرچه در واقع شک وجود دارد ولی شارع این شک را نازل منزله عدم نموده و می‌فرماید، به تعبیری داره در مشکوک البقا تصرف میکنه و می‌فرماید ان شک مع البینه لیس بشکن، لذا در موضوع ادله حجیت استصحاب تضییق ایجاد می‌گردد و در صورتی که اماره باشد نیز به یقین سابق عمل نمی شود، کما اینکه در صورت علم به یقین سابق عمل نمی شود. عبارت داشته باشید عبارت داشته که اینا که گفتم تو عبارت فعلا تا اینجا شو بیاره. از ظاهرو انه اون عمل به دلیل من باب حکومت ادلت تلکل امور علا ادلت استصحاب و لیس تخصیصا، تخصیص به چه معنا بود؟ به معنا رفع الیت ان عموم ادلت الاستصحاب فی بعض مواردهی. ادله استصحاب عمومیتش به چه جهت بود؟ میگفت لا تنقض الیقین به شک، خواه اماره برخلاف باشد خواه اماره برخلاف نباشد. ما در بعضی از موارد از این عموم رفعیت کردیم. کجا از این عموم رفعیت کردیم؟ در صورت وجود بینه و اماره. رفع الیت ان عموم ادله الاستصحاب فی بعض مواردی، بالا فی بعض مواردی هست و آن مواردی است که اماره یا بینه برخلاف یقین سابق باشد. اون که بحث خارجه فعلا چون محل بحث ما نیست. یه مثال میزنه، مثال فقهی، مثل اون جایی که میگه اذا شککت فابن علل اکثر، استصحاب میگفت که باید بنابر عقل بذاری. کما ترفع الیدو انها، از اون ادله حجیت استصحاب، ضمیر انها میخوره به ادله استصحاب، فی مسئله شک بین الثلاثه والاربعه و نحوها به ما دل على وجوب البناء علل اکثر. بالا به ما دل على وجوب البناء علل اکثر میسید با این که مقتضای استصحاب بناء بر عقل بوده است، چون اصل عدم حدوث رکعت زائد است، یعنی بیشتر. میگه آقا این تخصص نیست. چرا تخصص نیست؟ چون حقیقتاً اماره و بیانه بیاد شک بین نمیره. کجا شک بین میره؟ دلیل قطعی بیاد. ولا تخصصاً به معنا خروج المورد به مجرد وجود دلیل، دلیل اماره بیانه ان مورد الاستصاب. چرا؟ لأن هازا یعنی خروج مورد مختصم به دلیل علمی، دلیل علمی که المزیل وجوده لشکل معخوص فی مجرل استثال، لشکل متعلق به چیه؟ مزیل. دلیل قطعی که اگه بیاد شکی که وجود داره قطعا از بین میرود. بالای المزیل و وجوده، بالای المزیل مثل در حالی که با آمدن اماره یا بیانه بلگون شک واقعا از بین نخواهد رفت، لذا نمیتواند از مصادیق تخصص به حساب آید. چون
اگه یقین رو عدم اتیان رکعت سوم و چهارم بذاریم،
عدم حدوث دیگه، عدم حدوثه. خب اگه یقین داشتم به رکعت سوم شک نداشتم که.
نه یقین دارم که رکعت چهارم هم به جا نیاوردم، رکعت سوم به جا نیاوردم،
شک کردم. بین دو و سه که میگن، دو رو میدونه، سه رو نمیدونه.
میدونم خب اون که میدونم اون قسمتی که نیاورده میدونم
که خب نه نمیدونم اینی که الان هست دو یا سه، درسته؟ پس در واقع شک بازگشت به این میکنه که سر آورده یا نه، از عدم حدوث است.
اگه یقین سمت رکعت اول دوم
خودی یقین غیر این نداریم.
چون اینکه یقین داریم که ما یه سری رکعات هم به جا نیاوردیم. اون یقین هم میشه دیگه حساب کرد.
متوجه نمیشم.
من یقینه دیگه مثلا من رکعت 4 تا حالا به جا نیاوردم، مطمئنم.
خب اون که اگه مطمئنی رکعت 4 رو به جا نیاوردی، خب پس صحیح. خود از سه شک داری میشه شک دو سه دیگه، نمیگن سه و چهار که اینو. خب دیگه میشه دو سه. اگه یقین دارن که پنج رو نیاوردم، شک من میشه سه و چهار، یعنی اینور دیده میشود دیگه، اونور لازم نیست ببینیم که. و معنی الحکومت، مرحوم شیخ حکومت رو معنا میکنه. بعد پاراگراف بعدی میگه ربما یجعل الادلت العمل بالادلت فی مقابل الاستصحاب من باب تخصص. دیدید دو مرتبه نظریه قالیم تخصص میگه، با فیه نظریه قالیم تخصص چیکار میکنه؟ رد میکنه. حالا ان شاء الله برای جلسه بعدی. و معنی الحکومت. والحمدلله رب العالمین.